بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله هفتم از مسائل مربوط به وقوف در عرفات بود. بحث در این بود که اگر حاکم اهل سنت روزی را روز عرفه بداند و بر ما ثابت نباشد، تکلیف ما در اون روز چه می شود؟ فلان روز و روز نهم می داند، ما نمی دانیم. گفتیم دو حالت داره. حالت اول اینکه شک داریم، در اینجا تبعیت می کنیم و بحثی نیست. حالت دوم آن است که یقین داریم اشتباه. ما می دانیم که امروز روز هشتمه، اونها حکم کردن روز نهمه. ما برویم به عرفات، وقوفمون صحیح در روز هشتم، حجمون صحیح است یا نه؟ وقوف در عرفات رکنی بوده است و این رکن ترک شده، حجمون تبدیل به عمره می شود و سال آینده باید حج بیاریم، چه کنیم؟ میگن علم به خلاف خیلی کمه، آیونم نوشتن خیلی کمه و ما عرض می کنیم خیلی کم نیست. حالا مثالشو می زنم، با مثال روشن می شه. در این صورت دوم اختلاف عقیده است. بعضی گفتن باز هم ما تبعیت میکنیم و ولو علم به خلاف داریم و صحیح است. بعضی از بزرگانم که عبادت مرحوم آیت الله خویی را ظاهرن خوندم، بله، که ایشون میفرماید باطل است و کافی نیست. ما هم عقیده همون عقیده اول داریم، میگیم صحیحه، تبعیت هم باید بکنیم از باب تقیه. دلیل اون بر صحت چیه؟ یکی سیره است، میگیم در میدونم یقین به عدم داریم، خیلی خوهن ما داریم، میگیم در همین مواردی که بعد سال دیگه هم همینطور باشه، خب سال سوم میاد، چهارم میاد تا درست بشه، به همین آسانی هم میتونن این ایام برن به حج. ما یقین داریم روز عرفه واقعی امروز نیست. خیلی خوب، هنوز که من دلیلمو نگفتم که شما دارید. گفت اجازه بدین من گریز رو بزنم، بعد اون وقت شما عشق بریزید. به هر حال ما میگیم سیره جاری شده. در این مدت 300 سال که ما محاسبه کردیم با ایام بعد غیبت صغرا که دسترسی به محضر مبارک حضرت ولیعصر ارواحنا فداه بوده و میبایست تذکر داده میشه، در این 300 سال هیچ سالی واقع نشده از که علم به خلاف باشد ما میگیم بوده. و اما این که گفته میشه خیلی کم از علم به خلاف، خیلی هم کم نیست. مثال من عرض میکنم، میریم تو ماه ذی‌القعده، اول ماه ذی‌القعده برای ما ثابت نشد. این که ممکنه اول ماه ذی‌القعده برای ما ثابت نشد، ناچار ما فرداشو اول ماه گرفتیم. 28 روز گذشت، بعد از آنی که 28 روز گذشت، حاکم اهل سنت حکم کرد به این که اول ماه. اینجا شما یقین دارید بعدم یا نه؟ اول ماه ذی‌القعده برای ما ثابت نشد. ما گفتیم فردا اول ماه. 28 روز از این وقت گذشت، حاکم اهل سنت، چون اونا اول ماه رو یه روز قبلا میدانستن، 29 روز هم درست شد، اول ماه یه روز قبل میدانستن، به فکر اونا 29 روز ثابت شد، روز بعدشو حکم کردن به این که اول ماه ذی‌الحجه است، در حالی که ما به حسب قاعده یقین داریم اول ماه ذی‌الحجه نیست. ماه ذی‌القعده 28 روز نمیشه؟ 28 روز نمیشه. از اونجایی که اول ماه برای ما ثابت نشد، وقتی اول ماه ثابت نشد برای ما، ناچاریم ما بگیم امروز روز 28 اما برای اونا ثابت شده اول ماه ذی‌القعده، میگن امروز روز 29. اونا حکم میکنن به این که فردا اول ذی‌الحجه است. ما چی میگیم؟ ما 28 ما شک نداریم. میدونم اول ما شک داشتیم و کردیم بعدم. امروز روز چندم 28 به نظر ما؟ میگه ممکنه یعنی چه؟ به حسب حکم شرع 28 برای ما شک نیست. به حسب حکم شرع امروز 28. ما قطعا فردا رو روز اول قرار نمیدیم. میگم به حسب حکم شرع امروز 28 ماست ذی‌القعده، اونا به حسب خودشون 29 روز بعد اول اعلام کردن. ما میگیم ماه که 28 نمیشه، فردا میگیم اول نیست، فردا میگیم دومه، نمیگیم شک داریم. ما میگیم اونا میگن فردا اول، ما میگیم فردا اول نیست، پس فردا اوله، پس فردا اول میشه. بنابراین روز نهم اونها روز 28 ما می شود. اضافه بر این، گاهی هوا بازه، کاملا شفاف، ما همه می رویم برای رؤیت هلال، احدی نمی بینه. آیا نمی شه بگیم یقین داریم به این که امشب شب اول ماه نیست؟ هوای صاف شفاف، همه رفتیم، افراد تیزبین هم بودن، هر چه نگاه کردند ماه رو ندیدن. اما دو تا عرب بیابانی از اون گوشه میاد و برای این حاکم یه شهادتی میده، اونها ماسان میگیرن مسئله شهادت رو، حکم میکند به این که فردا اول ماهه. آیا نمیشه بگیم اینجا یقین داریم به عدم؟ در 300 سال اینا اتفاق نمیفته؟ خیلی خوب، 300 سال اتفاق نمیفته؟ هر 10 سالی 15 سالی 20 سالی یه بار اتفاق میفته. بنابراین در این مدت 10-20 بار اتفاق افتاده. در این حال شیعیان تبعیت میکردن و کفایت میکردن و حکم میکردن به صحت، و کسی به اونها نهی نکرد. چه امام ظاهر چه امام غائب. بنابراین ادعای سیره در اینجا ادعای نامطلوب و نادرستی نیست. ما میتونیم قبلی خب سیره خیلی قوی تر بود، ولی در اینجا سیره به اون قوت و قدرت نیست، اما در هر حال سیره ای میتونیم اقامه کنیم. از این که میگن علم کمه، اونقدرم کم نیست که در 300 سال مصادیقی از آن واقع نشده باشد. این یه دلیل. بله اونم میشه. ما امروز رو یقین داریم، فرض کنید ما رفتیم ماه دیدیم، اونا گفتن ما دید نشد، دیدیم ما چشم خودمون. خب بنابراین ما روز نهم رو گفتیم، اینا گفتن نه فردا اول ماهی. این قطع نیست؟ خب اینا مساقت. ما کاری به افق اینجا نداریم که امام قدس سر رو میگه اختلاف افق. ما میگیم شیعیانی که ساکن در مدینه هستن، شیعیانی که ساکن در مکه هستن زیادن. این شیعیان رفتند و نگاه کردند و برشون ثابت شد که آنچه حاکم اهل سنت میگه یقینا خلافه، یقین پیدا کردن. ناچارم اصلا عمل کنن. نمیشود عده ای امروز برن عرفات، عده ای دیگر فردا برن عرفات. همچین چیزی میسر نمیشه، درد سر داره، مشکلات داره. شیعیان هم این کار نمی کردن، مثل همه ائمه هم مثل همه می رفتن مشغول وقوف به عرفات می شدن. بنابراین این یک دلیل، دلیل بدی نیست و می شود اقامه کرد، برای این که تبعیت باید کرد. و هیچ کسی هم نقل نکرده اینا تبعیت می کردن، سال آیندم حدشون اعاده می کردن. چینی نبود، تبعیت میکردند و قناعت و کفایت به همون حج میکردند. و اما دلیل دوم علم قطعی چیه؟ میدونم وقتی شارع مقدس، سیره دلیل قطعیه، وقتی شارع مقدس بگه عیبی نداره، ما که نمیتوانیم در مقابل شارع مقدس اظهار نظر کنیم، بگیم آقا این جزء ارکان است و رکن و فوت شده است. و خب وقتی شارع بگه میگیم مصلحت ایجاب کرده و اینجا استثناءً پذیرفته شده، هشتم به جای نهم پذیرفته شده است. به قاعده چی؟ درسته، اگر ما باشیم قاعده اولیه میگه ترک رکن باطله، اما سیره دلیلون لبیون قطعیون استثناء کرده این مورد خاص را و ما مطابق این مورد حکم میکنیم. و اما دلیل دوم روایات تقیه، روایاتی که میگه تقیه مشروع است و باید انجام بدید، ظاهر روایات تقیه صحت عمل. اینجا مصداق تقیه است. البته من روایاتشو بعدن میخونم انشاءالله، یه فصلی داریم راجع به صحت اعمالی که مطابق تقیه انجام شده، نماز، روزه، نمیدونم وضو، غسل و همچنین حج، اگر مطابق تقیه انجام شد صحیحه. اینو بعدن شرحش میدیم. حالا علال حساب دلیل دوم ما در اینجا بر صحت همون مسئله بعد تقیه است. خب بریم سراغ فرع ثالث در مسئله عبارت امام رحمت الله علیه اینه: هیچ کس سوال نکرد، همه مسلم می دانستن با تبعیت کرد، همه مسلم می دانستن با تبعیت کرد، کسی هم سوال نکرد. و اما فرع ثالث مفصل داریم انشاءالله، هنوز اول عشق است. چی نکن؟ بله، شتاب مکن. مرحوم امام اضطراب مکن، هنوز اول عشق است، اضطراب مکن. امام رحمت الله علیه عبارت چنینه، میگن ولا تجوز المخالفه. حالا یک کسی بگی من میخوام مخالفت کنم، تقیه است، میذارم زیر پام، چه میشه؟ میان یک کتکی هم میزنن، بزنن. ولا تجوز المخالفه بل فی صحت الحج مع مخالفت التقیه اشکالون. اولا حرام تکلیفیه، لا تجوز حرمت تکلیفیه، ثانیا حرمت وضعی فاسده، حجتم فاسده، علاوه بر اینکه گناه کردی از نظر حکم تکلیفی مخالفت تقیه کردی، علاوه بر این حج هم از نظر حکم وضعی فاسده. منتها امام به عنوان اشکال میگن، بعدن ما خواهیم کن نه اشکال نی قطعا فاسده مخالفت تقیه. خب بریم اول حرمت تکلیفی، بعد بریم فساد وضعی، این دوتا ثابت بشه این مسئله تمام میشه، بعد ما مسائل تقیه رو که امروز خیلی مورد گفتگوی دشمنان ما هست طوری بیان میکنیم که انشاءالله شفافتر از اون نشه. اما حرمت تکلیفی روایات زیاد داریم، روایات تقیه کل متواتر نیست، متواتره خیلیه. حالا نمونه های از اون من میگم، این روایات بیشتر در باب 24 و 23 و 28 و باب 7 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر روایات تقیه اونجا جمعید. جلد چندم وسائل؟ جلد 11 وسائل، بعد از مسئله جهاد بحث امر معروف و نهی از منکر هست، در باب 7 و 23 و 24 و 28 روایات زیادی در باب تقیه هست. حالا من نمونه های از اونو میخونم، قید از این هم هست، ابواب دیگرم هست. روایت معروف لا دین لمن لا تقیت الله، لا دین، این دلیل بر حرمت نمیشه، کسی که تقیه نکرده کار حرامی کرده میفهمه اصلا دین نداره. یا لا ایمان لمن لا تقیت له، این در باب 28، اون قبلی در باب 24 ظاهرن. جالب این است که در حدیث 36 باب 24، حدیث 36 خیلی احادیث داریم باب 24، حدیث 36 باب 24 ابواب امر به معروف در جلد 11 این است که شخصی به نام حذیفه از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو پرسید. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه قال هذا فی التقیه، قال هذا فی التقیه. معنیش بیان مصداق، نه این که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه منحصر به تقیه باشه. بسیار از روایات تفسیری هست که بیان مصداق روشنی از مصادیق نه منحصر. این در ابواب تفسیر خیلی به درد میخوره. روایات زیادی هست که تفسیر میکنه، وقتی دقت میکنیم میبینیم بیان یه مصداق واضحه. مثلا هر آیه الذین آمنو در قرآن آمده، تفسیرش علی ابن ابی طالب، یعنی مصداق اتم اکمل. نه این است که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فقط حضرت علی علیه السلام رو بگه و غیر از حضرت علی رو نگه. همه الذین آمنوا هستن، اما در رأسشون علی علیه السلامه. خب اینجا وقتی میگه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، آیا این حرمت نداره؟ از این حرمت نمیفهمیم؟ ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، میگه تقیه مصداق اینه، یعنی القاء نفس فی التهلکه است. معنیش این از حرامه. پس حرمت تکلیفیشو شک نکنید. روایات زیادی، این من نمونی های از روایات گفتم، و الا روایت دیگری هم از اونم براتون بخونم. اون 2:28 2:28 مثل مؤمن لا تقیت له، این از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه. معلوم میشه در زمان پیغمبر هم تقیه بوده و خواهیم دید. قرآن هم میگه بوده. از دشمنان دین، مثل داستان عمار یاسر میرسیم. متن قرآن دیگه، زمان پیغمبر بعد تقیه بوده. مثل مؤمن لا تقیت له کمثل جسد لا رأس له. مثل مؤمن لا تقیت له کمثل جسد لا رأس له. تشبیهات مهمیه، بعدن هم خواهیم دید چرا این تشبیهات. خواهیم دید تقیه چیزیست که در تمام عالم بوده و در تمام عالم هست، و خود اینایی که منکرن خودشون اهل تقیه هست، منطقه معنی تقیه رو نمی فهمن. شهر میدیم انشاءالله. و اما بس در مسئله صحت و فساد حکم تکلیفی، آیا از نظر حکم تکلیفی در اینجا، حکم وضعی در اینجا چه بگوییم؟ بگیم فاسده یا بگیم صحیحه؟ سه وجه در اینجا. وجه اول فساد است مطلقا. هر کسی مخالفت تقیه بکنه فاسده. ضمناً بدانید محل بحث عباداته که قصد قربت میخواد، وضو، غسل، روزه، نماز، حج، اینا محل بحث. وچه اول فساد مطلق است. هر عبادتی که بر خلاف تقیه انجام بشود فاسده، باطله، به درد نمیخوره. وچه دوم صحت است مطلقا. گناه کرده اما عملش صحیحه. آمد عرفات رو رها کرد، مخالفت تقیه کرد، روز بعد آمد، عملش صحیح است اما گناه کردی. وجه سوم هم تفسیری است که مرحوم شیخ انصاری داره. فرق میذاره بین اون جایی که، خوب دقت کنید، تقیه در اجزاء و شرایط عمل باشه یا خارج از عمل. مثلا سوره هم جزئه، من مخالفت تقیه کردم، بسم الله گفتم، بلندم گفتم، اونها مخالف بسم الله هستن، بعضی هم آهسته میگن، مختلفن. من مخالفت کردم، این در جزء تقیه رو شکستم در سوره حمد. این باطل. اما اگر خارج از اجزا شرائط باشه، من در میان اونهایی که دست بسته نماز میخونن عمدن دست باز خوندم، تقیه رو شکستم. حالا دست بست و دست باز که جز شرایط و اجزاء نماز نیست. اگر تقیه رو شکستم به جای دست بست دست باز نماز خوندم، نمازم باطل، نیکار حرام میکردم. بله؟ حالا فرض کنیم میان جمعیتی هستیم که همشون دست بسته پیرو مالک نیستن، مالکی وجود نداره که دست باز باشه، همشون حنفی هم دست بسته نماز میخونن، من تقیید شکستم اینجا دست باز نماز خوندم، مرحوم شیخ میگه این باطل نیست. چرا؟ چون جزء نماز نمی باشد، یه چیز خارج از نمازه. یا گفتن آمین مثلا، من تغییر شکستم و مخالف، این که جز نماز نیست، آمین دست بسته که جز نماز نیست. خب این سه بچه در مسئله است، ببینیم بر چه اساسی اینها استواره. اما اونی که میگوید باطل است، مطلقا میچسبد به مسئله اجتماع امر و نهی، میگه اجتماع امر و نهی جایز نیست، بنابراین شما این محل اجتماع رو نمیتوانی با قصد قربت به جا بیاری، نمیشه، اجتماع امر و نهی جایز نیست، این منهیون امره، بنابراین مأمور به نیست، منهی عنه، بنابراین مأمور به نیست، بنابراین قصد قربت نمیتونی بکنی. عیناً صلات فی دار المغصوبه، چطور قائلین به عدم جواز اجتماع میگن نماز فاسده؟ میگن برای اینکه این نماز حرکتی است غصبی حرام، و این حرکت حرام نمیشه قصد قربت بهش کرد، امر با این نهی جمع نمیشه، بنابراین مأمور به نیست، منهی عنه، قصد قربتش هم خرابه، بنابراین فاسده. خب اگر کسی مبناش عدم جواز اجتماع امر و نهی باشه، واضح است که باید تمام این عباداتی که بر ضد تقیه انجام میشه همه رو فاسد بدونه. و اما کسی که قائل به جواز اجتماعه، قول دوم انتخاب میکنه، میگه درست این نهی داره ولی امرم داره، ما قصد امرش میکنیم، قصد قربت میکنیم، نهی داره در این حال امرم داره، ما قصد امرش میکنیم، بنابراین مانعی نداره، صحیح است در این حالی که گناه کرده، در این حالی که قصد کرده، در این حالی که ترک تقیه کرده، صحیح است. خب و اما این تفسیر مرحوم شیخ چی؟ بله؟ چرا دیگه؟ اجتماع امر و نهی جایز میدونیم، هم امر به صلات داره هم نهی از هم نهی. چرا؟ تقیه میگه واجب است تقیه کنی، ترکش حرامه، امر صلاتی هم میگه صلات واجبه، با هم جمع میشه. پس شما منکر اجتماع امر و نهی، اگر کسی قائل به اجتماع باشه میگه این مجمع هم مأمور به هم منهی عنه، هم مأمور به هم منهی عنه. قالب اجتماع دیگه میگه دو حیثیته، یادتون رفته، میگه امر و نهی رفته رو عنوان، عنوان غصب با عنوان صلات دو عنوانه. ما میگیم عنوان چیه؟ مصداق معیار قرار بدید. مصداق یکیه. اونا میگن عنوان غصب منهی عن، عنوان صلات مأمور به، دو عنوان از هم جداست، منافات نداره. اونا حکم رو عنوان میبرن، میگن حکم عنوان نیست. اینجا هم عنوان تقیه، ترک تقیه حرام، یه عنوانی. وقوف به عرفات یه عنوان دیگره. اون منهی و ان، این مأمور به. ما میگیم معنون در خارجی، که اونا میگن معنون معیار نیست. بحث مفصلی است در این باره، در مسئله اجتماع امر و نهی در اصول، انشاءالله فراموش نگردید که آیا اوامر نواهی روی عناوین می رود یا اوامر نواهی روی مصادیق می رود. اگر روی عناوین می رود، عناوین ذهنیه از هم جداست، می شود امر به این عنوان بکنن، نهی از اون عنوان بکنن. بنابراین مانعی ندارد قصد طاعت به این وقوف در عرفاتی که حرام است به باب تقیه، مانعی نداره قصد کنیم. اونا این میگن، ولی ما خب در باب اجتماع امر و نهی اینو نپذیرفتیم. ما میگیم اونی که محل امر و نهیه اون خارجه، آثار مال عناوین ذهنی نیست. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، عناوین ذهنی صلات که تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، اونی که در خارجه اون تنها عن الفحشاء والمنکر. یا صوم جنت من النار، اون عناوین ذهنی جنن نیست. صوم تسحو، عناوین ذهنی باعث صحت نیست. اونی که منبع و کل اثر است، وجود خارجیه نه وجودات ذهنیه و عناوین ذهنیه. بنابراین امر رفته رو عنوان، سرایت کرده به خارج، من العنوان منتقل به خارج میشه، این مأمور به. من العنوان حرام منتقل به خارج میشه، بس یه جا هر دو جمع میشن و این محاله، نمیشه. و چون نمیشه، قصد قربت هم با این نمیتونیم بکنیم و بگیم صحیحه. خب و اما کلام شیخ رو هم بگیم و این بحث تمام. فردا بریم انشاءالله سراغ مسئله تقیه به طور عام. و اما این تفصیلی که مرحوم شیخ گفته، اون رو هم ما نمیتوانیم با تمام احترامی که به ساعت مقدس شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه داریم و همه ما شاگردان مکتب او محسوب می شویم، نمیتونیم بپذیریم. برای اینکه شما این نمازی رو که داری دست باز می خونی، آیا این نماز حرام یا حلال؟ حرام دیگه، ترک تقیه حرامه، دست بازد حرامه. نه این از دست بسته واجب بوده واجب رو ترک کردی، دست باز میخونه حرامه در میان این جمعیت. القاء در تهلکه همینه، لا دین لمن لا تقیت له همینه. بنابراین عنوان و حرمت روی ترک تقیه میره اینجا. دست بستش واجب، دست بازش حرام. شکستن تقیه است و حرام است و القاء در تهلکه است. فردا خودتو به درد سر می اندازی و فهمیدن شیعه از سیر درمیان وحابیت تکفیری بیرحم گرفتار شدی و بلایی به سرت می آرن. بنابراین شما کار حرام می کردی و چون دست باز خوندن حرامه، نماز باطل میشه. نمیتونیم بگیم صحیح است این عمل. ها حالا در دست باز و دست بسته در مسجد الحرام و مسجد النبی چون پیروان مذاهب مختلف هست اونها گیر نمیدن، اشکال نمیدن، اما مهر اگر یه دونه مهر بذاری در صف جماعت اونها بگید که من از جدا علی تربه پیغمبر فرموده است جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. این چی طهوره؟ طهور خاکی، همونم مسجده، پس محل سجود هم باید همون بوده باشد به قید به قرینه طهور. پیغمبری فرموده من سجود علی تربه میکنم، میگه نه این بوته جایز نیست. حالا شما رو مهر نماز خوندی، خب مسلمن در اینجا باطله. به هر حال تلخص مما ذکرنا این که امامم فرموده است مخالفت تقیه صحت عمل اشکالون، ما بالاتر از اشکال میگیم، میگیم فتوا میدیم که فاسدون. اگر کسی بر خلاف تقیه عمل کنه عبادتش صحیح نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.